بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. ما ابتدای هر جلسه با شکل پرسش و پاسخ در واقع مروری میکنیم و مطالبی که در جلسه قبل گفتیم. حالا به غیر از اون مقدماتی که مطرح کردیم راجع به بحث اجرای احکام، اولین مطلبی که در جلسه گذشته مطرح کردیم راجع به شرایط شروع اجرای اجباری احکام مدنی بود. اگر اولین شرط چی بود؟ یه نفر اعلام آمادگی بکن راجع به اولین شرط صحبت کنه. قطعیت رأی حکم. بله توضیح بدید. یک خیلی خلاصه ها، خیلی خلاصه. بعد درست. اونا استثنایی که میره تو بحث اجرای موقت هم درسته؟ یعنی اون استثناها هم در واقع استثناها در واقع اجرای موقتی هم، ما اجرای دائمی نداریم قبل از قطعیت. وقتی
اون موارد هم تجربه
در خواهی
خشیب اجرا
باید نداریم. بله، این راجع به شرط اول. که حالا اینجا یه تکمله‌ای داریم به بحث که در قسمت دوم بعضی وقتا میگیم، بعضی وقتا اینجا همینجا خوب است یادآوری بکنیم که اصولا احکام بعد از قطعیت لازم الاجرا هستن، اما استثناءا آره نهایی شدن. حالا شما نهایی بشه یعنی چی؟
یعنی که مدت ترجمه کافیش هم تموم بشه،
تموم بشه
دیوان عالی کشور
است
و
اونجا مثل حکم طلاق در قانون حمایت خانواده عنایت دارید که فقط حکم طلاق رو در بر میگیره، گواهی عدم امکان سازش رو در بر نمیگیره. حالا این تو پرانتزه. خب شرط دوم چی بود؟
ابلاغ
رأی قطعی. رأی قطعی باید ابلاغ بشه که ما بتونیم در واقع وارد فاز اجرای اجباری بشیم. چرا میگیم حتما باید رأی قطعی ابلاغ بشه؟
بعد از احکام ممکنه قابلیت
اجرا داشته باشیم. اجرای احتیالیه.
حالا اونم هست. ایشون از اون ور شروع کردن. بله.
بعد برای خاطر ما با ابلاغ این فرصت رو بشیم که بیاد اجرا کنه. اعتراض کنه.
طرقش فوق العاده. بله.
بعد گاهی مواقعی هم همونجوری که دوستان گفتن ممکنه که خود محکوم علیه بخواد اختیارا
برخی از موارد نیست، یعنی اصولا فرض بر اینه، اصل اصلا بر اینه.
اما اتفاق
حالا کار نداریم، بعض وقتا تو عمل ممکنه ما عکسشو داشته باشیم، ولی خب از اصلی بنا نیست که ما حتما اجرایی صادر کنیم اجبارا بریم حکم اجرا بکنیم. اصل بر اینه که دیگه وقتی رأی قطعی بهش ابلاغ شد خودش اجرا میکنه. درستش اینه. بله. البته منطقا هم همینه، چون اجرای اجباری برای اونم هزینه بره دیگه، میدونید برایش هزینه بره، هزینه بره. بله.
بعد
اصلا
تو ابلاغ
خصوصا
تقریبا همینه
که موقعی نداره بعضی وقتا هزینه اجبار چیزو میپردازه، از اون بر توی دعاوی مالی پولی میدونید هی میره رو خسارت تأخیر تادیهش دیگه، مشاهده کنید. یعنی همیشه یه عواقبی براش داره، اکثر اوقات یه عواقبی براش داره که فرض بر اینه که اون اجرای اختیاری رو انتخاب میکنه خودش. بله، این هم شرط دوم. اما شرط سومی هم گفتیم.
شرط سومش اینه که محکوم لند یا تقاضای اجرای
حکم رو بکنه.
درست. چون اشاره کردیم که همیشه صرف صدور اجرای حکم میتونه مراد فاهم باشه.
احسن. چرا باید اجرا رو بخواد؟ چون قبلا صدور حکم رو از ما خواسته به موجب دادخواست. اما صرف درخواست صدور حکم معنای درخواست اجرای حکم هم نیست. خب؟
بعد شرط بعدش هم صدور اجراییت.
حالا اینجا یه مقدار توضیحاتی راجع به اجراییه و صدورش و این که در واقع این برگ اجراییه چه مواردی باید درش قید بشه و اینا رو گفتیم که خب چیزها زیاد مهمی نیست، یعنی تکرار نمی کنیم در اینجا، احتیاج به تکرار نیست. پس این چهار تا شرط اگر محقق شد، ما در واقع میتونیم وارد فاز اجرای اجباری بشیم. نه، خسارت تأخیر تادیه از زمان مطالبه‌ایه.
ولی مطالبه
آره، نه، تا زمان اجراست، تا زمانی که میده. نداری؟ تا هر زمانی که بده. بنابراین خیلی به نفعش زودتر بده، مثلا دیگه وقتی فهمید رأی قطعی شده و رأی قطعی هم بهش ابلاغ شده، حالا فرض بر اینه که قبلش هنوز امید داره که محکوم نشه، ولی الان که دیگه فهمید در واقع محکوم شده، به نفعشه که خودش بیاد سریع اون رو اجرا بکنه که اون خسارت تأخیر تادیه رو نپردازه. بعد نکاتی رو راجع به مرجع صالح گفتیم. راجع به مرجع صالح چه نکاتی رو گفتیم؟ یکی از دوستان دیگه
رو فهمید که ما یه سرایت رسیدگی داریم، یه سرایت اجرا که تبرون باقی نداریم، بس همون مطابق مقررات ماده 5 قانون احکام مدنی دادگاه نخستین حکم رسیدگی اولیه رو انجام داده، صالح برای اجرای حکم هستش. یعنی اگر حکمی
رفتی تو تجربه دوستان، این بحث صلاحیت رسیدگی و صلاحیت اجرا یه بحث خیلی جالبیه، یعنی فقط تو دادگاه ها نیست، همه جا این بحث مطرحه. تو صلاحیت های بین المللی مطرحه، صلاحیت رسیدگی، صلاحیت اجرا. گفتیم هیچ ملازمه اینا با هم ندارن. شما یه موردش رو تو این بحث ها خوندید و اون این بود که دادگاه تای نظر رسیدگی کرده، در واقع صلاحیت رسیدگی داشت، رأی داده، ولی دادگاه تای نظر هیچ وقت صلاحیت اجرا ندارن، در واقع صلاحیت اجرا با دادگاه بدویست. در بحث داوری، داور صلاحیت رسیدگی داره اما صلاحیت اجرایی در حال حاضر حداقل در حقوق داوری ما و داوری داخلیمون تو ایران داورها صلاحیت اجرایی ندارن. بعضی جاها به سازمانهای داوری یه مقداری صلاحیت اجرایی دادن تو بعضی کشورها، ولی به هر حال تو کشور ما هنوز این مسئله وجود نداره، مثلا داور صلاحیت داوری نداره. این در واقع یه موضوع مهمیه، تفکیک بین صلاحیت رسیدگی و صلاحیت اجرایی، و گفتیم با هم هیچ ملازمه‌ای ندارن. بله؟
در نجامه بحث بودید اشکالاتی که در عین اجرا وجود داره، اختلافات اجرایی.
بله؟
اشکالاتی که به وجود میاد، مثلا بحث ورود به منزل بودش و اون
مثال، بنوان مثال
مثال فرمیدید که بازم با همون دادگاهی که اجرا انجام میده حکمش رو صادر میکنه، مثلا ورود قهریه نیاز باشه، مثلا ممکن اختلافاتی بین طرفین، اگه توافقی بود ولی اجرا کلیش اصلا توافقی، ولی اگر اختلافاتی هم بین طرفین به وجود بیاد، بازم رفع این با دادگاهی که اقدام به اجرا میکنه،
خود زیر نظرش اجرا میشه.
بعد یه موقع هم هستش که گاهی اختلاف به علت مبهم بودن حکم توی مفاد حکم، که اینجا قاضی اجرای احکام میتونه اگر در واقع کسی که حکم اجرا میکنه از صادر کننده حکم بخواد که ابهام برطرف بشه، که بازم با همون دادگاهی که دادگاه نخستی میشه در واقع، دادگاهی که
در واقع
ساده
کرد.
ممکن دادن نخستین باشه، ممکن دادن تجدید نظر باشه.
بعد یه مورد هم فهمیدید که ما هم رأی تفصیلی داریم هم رأی ترکیبی داریم.
نه خب اونا رو دیگه استدلالا گفتیم. این رأیی که مهم اینه که شما بگید که این رأیی که دادگاه در مقام رفع ابهام و اجمال از حکم صادر میکنه اسمش هست رأی تفسیری. حالا در مورد رأی تفسیری چی گفتیم؟
این یه بحث بود قاضی فراق مطرح کردی. بعد این رأی نمیتونه هیچگونه حق اصلاح یا تفسیر رو نداره، صرفا اون ابهاماتی که نسبت به رأی صادر شده میتونه برطرف کنه. که قاضی فراق دادرس هم فهمیدید که این رأیی که بابت تفسیری هم هست در واقع خلاف اون قاعده هم نیستش. بعد یه بحثی هم بودش رأی تجویدی، این هم در خلاف
ما گفتیم رأی تفسیری نیست خلاف اون قاضی فراق
هست.
شما چرا هیچی نمیگید؟
ایشون
داره میگه من آخه هیچ کدوم هیچی نمیگید، من میگم نکنه من اینجوری گفتم یا باید اشتباه هم
نگیرید.
آه خاصی از ایشون ایراد نگیرید. آها خب خیلی خب وقت نمیگید که یه بار من حواسم نباشه مثلا اینا یه عده دوچار اشتباه بشن دیگه، یعنی به این هم دوره این میاد. ایشون که حالا براش هیچ عواقبی نداره ولی یه نفر ممکنه فکر کنه جزوش اشکال داره بره برعکسش کنه. آها نه از نظر خودتون آره، ولی خب
اگه نسبت به موردی هم اصلا ندن نشده رای تکلیلی
صادق میتونه صادق میتونه نه رأی تکمیلی میتونه یه وظیفه یه
وزیفه.
چرا وظیفه شه؟ چرا چون هنوز از اشتغال خارج نشده مکلفه. خب ما به غیر از رأی تفسیری و رأی تکمیلی گفتیم رأی تصحیحی هم داریم. رأی تصحیحی چیه؟ خیلی خوب، در واقع باید از جلسه قبل تا الان یه نگاهی بندازید. این نگاه خیلی مهمه بین این دو جلسه، این بذارید برای شب امتحان. این یه عادت خیلی بده. در حالی که دوستان دو چیز هست که مطالب تو ذهن آدم ماندگار میکنه، یکیش پیش مطالعه و دیگری پس مطالعه. مطالعه شب امتحان فقط به درد شب امتحان میخوره، هیچی هم دیگه تو ذهنتون بعد از اون امتحان نمیمونه، یعنی حافظتون هم عادت میکنه که اینو شما تا ساعت 10 بامداد فردا نیاز دارید بهش، و اگر پس فردا از اون سوال کنن دیگه خاطرتون نیست، اعتماد داره توی امتحانم به طور کامل نوشته باشه. حالا دیگه البته شما همتون بزرگید و من نمیخوام خدا نکرده نصیحتتون بکنم، خواستم تجربه خودم رو عرض کنم خدمتتون. اگر میخواهید البته شما نیاز دارید ها، شما دیگه مثل دانشجوها نیستید. دانشجوها چون هنوز تکلیفشون معلوم نیست بالاخره میخوان پاس کنن دیگه، هدف اینو پاس کنن. اما شما چون که دیگه این شغل رو انتخاب کردید وسط رسیدگی نمیتونید بگید آقا بشینید اینجا من برم مطالعه کنم بیام، یعنی باید یک اطلاعاتی یک اشراف کلی داشته باشید بتونید گلیم خودتون از آب بکشید. البته همه ماها بعدها نیاز به مطالعه و تحقیق و مشورت و اینا داریم ما، ولی یه چیزایی مثلا اینا که سری کلاس ها میگیم دیگه اینا حداقل هایی هست که همه باید روشون اشراف داشته باشه. چارچوبای اصلی باید دستتون باشه. بعد از اونی که این بحث رو مطرح کردیم وارد بحث مراحل اجرایی، مراحل معمول اجرای احکام مدنی. مراحل چی؟ معمول. چون یه مراحل غیر معمول هم داریم که حالا توضیح میدیم، یا بعضی از احکام عرض کنم خدمتتون که این روال به طور کامل ممکنه توشون اجرا نشه، ولی به طور معمول مثلا احکام مالی دادگاه ها این روال درشون طی میشه. اولین مرحله از مراحل معمول اجرای اجباری احکام چیه؟ یه نفر میتونه توضیح بده؟ نه یه نفر مشخصا ببینیم کیه؟ دستمون بگیرید بالا ما طرفمون رو بشناسیم. شما بله؟
شناسایی اموال هستش استاد. شناسایی اموال در به این شکل که حالا بعد از اینکه قول قطعی شد و ابلاغ شد به محکوم الملل، این شخص یا موظف هستش که خودش یا اموالش رو معرفی کنه. این شکل هستی موردی هستش که محکوم الملل خودش،
خب این خودش که معرفی میکنه، این اختیاریه یا تکلیفه؟ اختیار تکلیف از این خیلی مهمه. آره محکوم علی مکلفه اگر مالی داره اموالشو معرفی. ببینید شما که محکوم علی واقع شدید بعد از ابلاغ اجراییه یا باید ظرف 10 روز محکومون به رو ادا بکنید یا ترتیب اداشو به یه نحو بدید یا اعلام یا مالی معرفی بکنید که اونم یه جور ترتیب ادای مال معرفی بکنید برای ادا، و یا اگر ندارید ضمن ارائه صورت اموالتون اعلام بکنید آقا من مالی که اینو بتونم بپردازم چیه؟ نه این تکالیف خیلی مهمه، یعنی این که شما بدونید محکوم علی با این تکالیف مواجه هست خیلی مهمه. که حالا در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این موضوع تکمیل شده بر اساس ماده 3، به غیر از این 10 روز اگر نداره، به غیر از این 10 روز 20 روز دیگه هم بهش اضافی مهلت دادن که میشه 1 ماه. ظرف 1 ماه اگر نداره باید دادخواست اعصار بده به همراه صورت اموالش.
صورت اموال یه فرمای مخصوص داره؟
هنوز نداره. عرض کنم خدمتتون اگر 1 ماه بگذره و این دادخواست اعصار رو نده ما بازداشتش میکنیم، یعنی میتونیم بازداشتش کنیم به درخواست محکوم الملل، میتونیم بازداش. پس براش یه عواقب اینجوری هم چیه؟ داره. خب پس در بحث معرفی اموال اون کسی که اولا و به ذات وظیفه معرفی مال داره خود محکوم الملل، و انصافا هیچ کس هم بهتر از خود محکوم الملل نمیدونه مال داره چی داره. همه اموال که سند ندارن که شما برید پیدا بکنید، او خودش میفهمه چی داره چی نداره. این تکلیف قانونگذار رو خود محکوم الملل آورده خیلی چیز جالبیه. خب
مورد بعد این هستش که خود محکوم الملل مالی از محکوم الملل معرفی کنش.
بله این یه اختیاره، این یه اختیاره. بله
مورد بعد که هستش که اجرای احکام نسبت به اموال محکومانه های حکومت کنه و توقیف کنه. حالا طبق قانون جدید این عمل رو چی کرده که با توجه درخواست خود محکومانه دونسته قانون رو و تا اون درخواست نکنه انجام نمیده.
این هم نکته مهمیه. ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید داره به درخواست محکوم الملل متوجهیم؟ ما هم اعتقادمون همینه، البته نسه که شناسایی اموال محکوم الملل به وسیله اجرای احکام چه موقع وظیفه اجرای احکام میشه؟ زمانی است که محکوم الملل چیه؟ درخواست بکنه. خب بعضی ها میگن پس چی شد، چه فرقی با قبل کرد؟ قبل از این قانون جدید فرقش همینه، قبل از قانون، قبل از قانون چون این ماده به این شکل با این صراحت وجود نداشت، یه اختلاف نظر و اختلاف رویه داشت. یه عده‌ای حتی اگر محکومون علی محکومون لد درخواستم میکرد، براش میگفتن وظیفه ما شناسایی چیه؟ نیست. متوجه‌ای؟ الان دیگه قانونگذار این ابهام رو برطرف کرده. اگر محکوم الله درخواست کرد وظیفه شماست، اگر درخواست نکرد شما هیچ وظیفه‌ای در این مورد نداری.
مورد دوم از مراحل خوبی فهموار هسته که به محض اینکه اجرای احکام مالی از محکوم الله پیدا کنه باید اون توفیق کنه که برای اینکه از دسترسی خارج نشه. البته خانم بزار یه سری انواعی رو کرده، کار استثناء کرده که ما حق توفیقان رو نداریم که
در واقع این مرحله شد مرحله دوم دیگه، درسته؟ تو مرحله دوم ما ابتداءً اومدیم راجع به اموالی که از توقیف مسونن صحبت کردیم، مباحث اصلی مربوط به توقیف رو گذاشتیم بعدش که حالا ایشون شما میخواید ادامه بدید؟ بدید خوبه. البته اگه کسی یه آمادگی داره اولویت با دیگران هست. بله؟
مورد بعد ماسیقی سفر خان محکوم اقتای مالی در دو مستثنیات دین صحبت کرده.
اولین مصداق مستثنیات دینه و بعد راجع به بله.
در مورد مستثنیات دین بند علفش رو توضیح دادیم که گفتیم در شأن منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم در حالت اظهارش باشه.
بله.
این مسئله مقدار اختلافاتی وجود داشت، مانند این که حالا اگر وامی وام گرفته باشه، وقتی وام بود که خانم بزار نسبت به اون صحبتی نکرده، پس اگر بخوام تفسیر مزین کنیم میشه تفسیر شما نباید.
پس اول اینو به طور کلی بگیم که ما مستثنیات دین رو باید تفسیر مزین بکنیم و این توضیح رو هم بدید راجع به مستثنیات دین. ما مستثنیات دین داریم نه مستثنیات دین، چون این هم زیاد بحثش مطرح میشه. متوجه هستید؟ این رو باید دقت بکنیم. ما مستثنیات عین نداریم، مستثنیات دین داریم. شما منزل مسکونی جز مستثنیات دینه، ولی اگر شما منزل مسکونیتون رو بفروشید و خریدار داره دعوای الزام به تحویل رو علیه شما که فروشنده هستید بدید، اینجا شما نمیتونید به مستثنیات دین استناد بکنید. اینجا بحث دینی مطرح نیست. بعد حکم به تحویل منزل مسکونی صادر میشود. بله؟
مورد بعد دمشق تفسیر دو توضیح دادید که گفتید و فرمودیم که چنانچه مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شود، در این حالت چون قانون گذار در این حالت گفته که به صورت اجبار، چنانچه به صورت اجبار اون شخص تبدیل کنه و خواستم این داشته باشه که دوباره برگردونه به همون یک منزل مسکونی، اونجا در این حالت ما میتونیم با توجه به قانون اون رو در وجود مستثنیات قرار بده و در غیر این صورت با توجه به متن نمیتونیم و اون بحث هم اخلاقی و نازوکتر.
بله.
حالا در مورد تفسیر
نظر ما اینه که حالا خلاصه نظر ما این هست که اگر مستثنیات دین تبدیل به غیر مستثنیات دین بشه، این دیگه قابل توقیف خواهد بود. اختیاراً اگر تبدیل به غیر مستثنیات دین بشه، مثلا تبدیل به پول بشه، اون پول قابل توقیف خواهد بود.
مورد بعد در مورد بند ز صحبت شد که اون جریه‌ای که در عقد اجاره اونجا پرداخت میشه رو قانونگذار صراحتاً گفته که متوجه اینکه پرداخت اجاره به حال موجب استحراز نگردد یا بیشتر از شمش نباشه میتونیم
بله
اونم جز مستثنات و حق توقیف اون رو نداریم.
درست. خیلی خب، یه سری موارد رو اینجا ما در عمل با اشکالاتی مواجه بودیم که من در واقع نظرات رو خدمتتون عرض کردم. به هر حال اگر تفسیر مزیت رو بگیریم تو اون مواردی که بهتون گفتیم، باید بگیم اینها مشمول مستثنیات دین نیست، که حالا بعضی وقتا هم گفتیم اداره اوکی با دست و اثار را رفته و صراحتا اخیرا نظری نداده. به هر حال از اونجایی هست که بین مر قانون، بین مر تفسیر قانونی با نتیجه‌ای که از اون تفسیر به دست میاد، آدم گاهی اوقات گیر میکنه، بین در واقع یک تفسیر وجدانی و یک تفسیر 100% قانونی آدم گیر میکنه و حقیقتا کار یه مقداری مشکل میشه. ولی خب در عمل دیگه یه مقداری میگم ما خودمون حداقل سعی کردیم دست قضات حداقل نبندیم. خوب بود قانونگذار اینجا در این موارد کمان که راجع به ودیعه مسکن اومد صریحا تعیین تکلیف کرد و خوشبختانه مسئله حل و فصل شد. راجع به اون موارد هم خوب بود که صریحا تعیین تکلیف میکرد که ما دچار مشکل نشیم. خیلی
پیرامون فرسیم که منظر مسکونی در شن محکومون علیه باشد.
بله.
این بحث شن توی خیلی از منافع تهارا و سینات منافع چیز منافع مسکونی متعارفی زیاد سینات تو خود تهران، چون در یه بازاری که به اصطلاح میگه من به اصطلاح ضرر کردم آره ورشکست شدم و هر چیزی ندارم الان بدم، فرض کنید 2 میلیارد تومان بده کاره، ولی تو خونه که داره میشینه مثلا 4 میلیارد 5 میلیارد پول خونه‌ش مثلا توی جردن میشه توی تجربه.
بله.
حالا به نظر خیلی معقول نمیرسه. حالا درسته این از قبل هم اونجا سکونت داشته، ولی واسه زمانی بود که یک تمولی داشته.
بله.
که مثلا ما استناد کنیم به اینکه چون از قبل اینجا نشسته باید تو خونه 5 میلیاردی بشینه ولی پول مردم رو نده، چون در شهر این حاله.
بله. اتفاقا این قانون در این مورد تعیین تکلیف کرده، اتفاقا یا حسنی داره تفسیر یک ماده 24 که اتفاقا جزء درس امروز مونه، خودتون اگر دارید بخونید و یا نه یکی از دوستان بخونه. فکر میکنم تفسیر خوبیه. دارید تفسیر یک اتفاقا در راستای همین اشکالی است که شما مطرح کردی، برای رفع این اشکال راهکار خوبی پیش بینی کرده. بخونید تفسیر یک رو.
تفسیر یک: چنانچه منزل مسکونی محکوم الیه بیش از نیاز و شرم اوتی او در حالت احضارش به عنوان دیگری از وی در دسترس معاشد و مشاور الیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رای نباشد، به تقاضای محکوم الیه بواسطه مرجع اجرا کننده او با رعایت تشریفات قانون به فروش رفته و مازاد در قیمت منزل مناسب عرفی صرف تعدیه روی محکوم الیه خواهد شد، مگر اینکه استیفای محکوم الیه به طریق سردتری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم الیه یا انتقال سهم مشاری از آن به شخص ثالث یا طرفدار امکان پذیر باشد، که در این صورت محکوم الیه از شروع مذکور استیفا خواهد شد.
همین یه اختلاف برداشت ایجاد میکنه دیگه. ما منظورم یه میگه که مثلا 2500 نیست، الان میگه یه واحد آپارتمان 100 متری متر 10 میلیون تومان شما فرض بفرمایید داره توی طرفی بارشن میشن تا بعد تا متر 15 میلیون هم میرسه. این بازم این جایی تردی کاش یه شاخصی عددی چیزی وجود داشت، بازم این برای بازی هم میتونیم تو تفسیر کنیم که بگیم این آدم مثلا سالها بازاری بوده، مدیر کارخونه بوده، هر چی بوده، اینجا نشسته، این آپارتمان از نظر من تو شهر میباره 2 میلیارد پولشه.
خب دیگه ببینید چاره دیگه ای نیست.
شهر مختلف فرقی مثلا
من میگم فرقی شهر تهران
مثلا 200
میلیون،
حالا خونه ها الان بالای آپارتمان ما 200 میلیون بیشتر، حالا در هم حده
دو تا منظره میگه پایین مثلا میشه قیمت 300 میلیون، دو تا منظره میره بالا مثلا بالای میلیارد میشه. خب بابا دست قاضی باز اینجا برای اینکه تو شأن بودن تفسیر کنه خودش حالا
چون کوکی زرد این لفظ شأن به این طرف داره دو تا قید داره،
یه قیدش این که بعد از شهن یه شهن عرفی که این یه شهن مطارق مثلا بشه و بعد از اون یه قید دیگه داره و اون هم در حالت احتار، یعنی شهن عرفی او در حالت احتار، بعد شهنش در حالت احتار منوانی یه امکان در زگر بود و شهنش منوانی بود اکراکونه دوباره برخواد. اینجا باید حقوق دیگران هم لازره و مسائل دیگه هم اگه بخواهم الان خیلی مذهبی تفضیل نکنی وسایل به طرف مظلومات حقوقی ما رو مجاب میکنه که به حال این اعتراض رو یه تفسیر این چیز رو شهن رو یه تفسیر نسازن مزیری بکنیم که به نفسی به حقوق دیگران هم در بنام کاره.
به هر حال تا حدود زیادی مسئله رو حل کرده، همین در حالت اظهار یه دو تا شأنیت قائل شده برای مردم، یک شأن آدمی که یعنی همون کاسب بازاری که موثر نیست و یک شأن کاسب بازاری که چیه؟ موثره، همون کاسبی که شما میگید. حالا بحث ورشکست و اینا هم بحثش جدا هست، فرض میکنیم که در واقع حیطه تاجر هم تلقی نمیشه. برحال گفته ما دو تا شأنیت داریم، قانونگذار گفته برای همین مسئله هست، یعنی برای همینه که قاضی نگه این خونه 100 میلیونی به نظر من در شأن اینه، این کمک میکنه به قاضی که بگه نه خونه 100 میلیونی واقعا در شأن این نیست الان در این حالتش، در حالت احضارش. اما به هر حال شما هیچ چاره ای ندارید، تشخیص رو حسب مورد بوده قاضی بذارید، چون راه دیگه ای نداریم، مثل حکومت های سوسیالیستی نیستیم که مثلا بیایم مشخص کنیم بگیم همه آدما مثلا 20 متر 30 متر خونه میتونن داشته باشن، بیشتر نمیتونن داشته باشن، یعنی متری بخوایم اینجا اینجوری بکشیم. اینجا دیگه به هر حال باید حتما شأنیت لحاظ بشه. البته مشابه این ماده در ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی هنوزم هست که این راجع منحصرش کرده راجع به منزل و در مورد منزل مسکونی یه سری قید و بند و شرط و شروط و راهکار و اینها اضافه کرده که اتفاقا چون دیده ما بیشتر مشکل تو همین بحث منزل مسکونی داریم، بیشتر هم مشکلات تو بحث منزل مسکونی.
خب
بله، راجع به ودیعه بند زیر رو یه بار دوستان بخونن چون همین بحثمونه.
بند زیر مطلبی که در ضمن عقد اجاره به موجب پرداخت می شود مشروط بر این که پرداخت اجاره به آب بدون آن موجب عسر و حرج گردد و این مستأجر مورد
پس ببینید در واقع اینجا قانونگذار مبلغی که مبلغ ودیعه رو اون چیزی که حالا معروف شده به مبلغ ودیعه، این رو تحت شرایطی به عنوان مستثنیات دین تلقی کرده. آره اینه که اگر شما اینو توقیف کنی اون خب مجبور دیگه اجاره بده دیگه، شما ودیعه رو بگیرید ازش اون مجبور اجاره بده، پرداخت اجاره باها موجب عسر و حرجش بشه. یه شرط اینه، شرط بعدی هم اینه که در واقع بهش نیاز داشته باشه و بیش از شأنش هم چیه نباشه. مثلا رفته یه خونه بالای شهر مثلا ودیعه کرده خودش 1 میلیارد، شما خب متوجه میشید که این بیشتر از شأنشه، همین خونه استیجاری، همین مبلغ ودیعه دیگه طبیعتاً تا اون حدی که بالاتر هست داخل در مستثنیات نخواهد بود، اما در اون حدی که در حد شأنش هست داخل در مستثنیات خواهد بود. خب بحث مسکن با همین دوتا نکته در واقع تکمیلی که از ماده 24 گفتیم در این جلسه تمام میشه. بله
آخر اجاره قابل یعنی زمانی که موجب داره این پس به مستجر زمانی که آقا برد تو اجاره پس تو شکلت داره میکنه ودیعه رو آقا میتونه رو دست موجب میکنه به جای سرمایه‌گذاری کرده باشه.
نه ببینید حالا میگیم این مبلغی که شما نزد دیگری دارید از طریق توقیف نزد همون شخص ثالث قابل توقیف خواهد بود در بقیه موارد. اگر ما بگیم ودیعه قابل توقیفه، الان چیکار میکنید؟ نزد اون چیه؟ توقیفش میکنید، نزد همون ثالث همین الان دستور توقیفشو میدید، اشکالی نداره، از نظر توقیف مشکلی نداره. دومین مستثنیات چی بود؟ بکنید بند به اساسیه منزل در واقع.
اساسیه
منزل
نیاز زندگی که هر وقت که همایی که سر روی محکوم بودن و افراد تحت تحت رو بایید.
خب در واقع اساسیه‌ای که برای خود محکوم علیه و افراد تحت تکفلش ضروریه جز مستثنیات دین هستن. خب تا اینجا مسئله‌ای نداریم، خیلی هم روشنه. اما یه سری موارد هست که متاسفانه سوال میشه و ما پاسخی نداریم، یا بعضیش حالا پاسخ داریم راجع به در واقع ارزان قیمت یا گران قیمت بودن این اساسیه. چون بعضی از اساسیه منزل هستن جزو اساسیه گران قیمت هم. الان خیلی از یخچالا هستن، میدونید 10 میلیون و بالاتر از 10 میلیون هست، مبلمان های گران قیمت. سوال میشه که آیا اینا جزء مستثنیات دین هست؟ اینجا هم دیگه در واقع کلمه شأن ما نداریم تو بند به. آره، حالا اگر تفسیر مزیق رو نگاه بکنیم به نظر میاد که اگر با یه یخچال ارزون قیمت تری هم حوائج ضروری او برطرف بشه باید تبدیل بشه.
این باید شاید که بالای شهرستان رو بزنم، چون شهرستان ما نداشتیم.
چی نداشتید؟
اینکه وسیله مثلا یخچال گرون قیمته، حالا این مستثنیات هست یا نه؟
خب حالا به هر حال براتون ممکنه.
توی تهران چرا؟ اگه دو تا یخچال بود معمولا یکی شد.
نه، اون دو تا که یکیش که اصلا دیگه مورد نیازش نیست، از اون جهت اصلا دیگه هیچ مشکلی ما نداریم. ولی به هر حال هر آدم یه یخچالی که میخواد دیگه، درسته؟ مثلا یه یخچال خارجی گرون قیمت هست.
اجراکان مثلا دادگستر
بعضی ها اساسی منزلشون جزء اشیاء عتیقه هست. بله، بعضی ها اساسیشون جزء اشیاء عتیقه حساب میشه، خیلی چیزای گرون قیمتی هست. بالاخره به نظر میاد که در حدی که مورد نیازشونه باید حفظ بشه. اگر واقعا بشه نیازشون رو، اصل باید در نظر بگیریم، نه اصل چی؟ وجوب ادای دین. باید به اصل در نظر بگیریم و تا اونجایی که میشه دین رو از محل اینها ما استیفا بکنیم. بند جیب بره. اما الان ببخشید، ایشون گفت خودش خریده باشه، یه نکته هم اینجا هست، اونی که اساسیه خیلیش جایزیه هست اصلا، بنابراین در قبال دین مثلا شوهر نمیشه اساسیه رو که جایزیه خانم هست چیه؟ توقیف کرد یا به فروش رسوند. حالا
اثباتش با خانم،
البته در مورد اثباتش انشاءالله همین امروز اگر برسیم توضیح میدیم، فقط اجمالا اینجا اینو داشته باشید. راجع به بحث اثباتیش ما بحث اماره تصرف و این حرفا رو داریم که بند جیم بخونید.
بند جیم آزوغه موجود جدت احتیاج محکومان علیه و افراد تحت تکفل ده برای مدتی که عرفاً آزوغه ذخیره می شود.
خب ما مشکلی که در اینجا داریم یکی بحث دارویه که آیا دارو آذوقه به حساب میاد؟
دارو یه
جوری
برای
دیگه فرام
اون شخص مریضه.
آها.
به این میشه مثلا نقش کرد.
به هر حال دارو رو باید جز رو آذوقه حساب کرد یا نه؟
نه
ظاهر باشه
که
برنمیاد.
نه از نظر معنا بگید اینجا گفته آذوقه آیا دارو جز نه شیر خوش قطعاً آذوقه بچه دارو نیست اصلا شیر خوش دارو نیست که شما میرید چون میرید از دارو خونه میخرید فکر میکنید دارو شیر خشک که اصلا دارو نیست اگر دارو بود که نمیرفتی بخری همینجوری هر شیر خشکی میخواد باید پزشک تجویز میکرد دارو اون چیزیست که خاصیت درمانی داره برای شفای بیمار و معمولا پزشک تجویزش میکنه این میشه دارو دارو جزو آذوقه هست؟
نه بتاید ملاکه
متاسفانه نیورده یعنی باید قانونگذار اینو می آورد و تصریح میکرد خب این مشکلات عملی که ما باش مواجه هستیم دادگستری ها باش مواجه هن اینها دیده نمیشه یکی از اون چیزایی که باز باش مواجه پول داروست یعنی حالا کمتر اتفاق میفته خود دارو رو کسی بره توقیف بکنه به همین علت خیلی هم مسئله عادی نیست اما یه نفر بیماره این حالا از سوال از اداره حقوقی شده بود اصلا این سوال شده از ما ببینید طرف تصادف کرده یه مقدار دیگه بهش تعلق گرفته چون تصادف کرده مجروح شده کلن درب داغون شده یه مقدار دیگه بهش تعلق گرفته حالا از طریق بیمه یا اون طرف مقابل هرچی حالا طلبکار اومده میخواد این مبلغ رو توقیف بکنه در حالی که اونجا آورده برای دادگاه مهرت شده هزینه درمان این بیشتر از این دیه ای هست که بهش تعلق گرفته چند تا عمل جراحی داره اینا فلان و اینا نامه پزشکانی همه اینا رو نشون میده اصلا دیه رو که ما پرداخت میکنیم یکی از در واقع خاصیتاش اینه که طرف بتونه مثلا با این خودش رو درمان بکنه و مشکلاتی که براش به وجود اومده به هر حال رفع بکنه با این سوال شده که آیا این رو میشه توقیف کرد یا نه
ما میگیم آذوقه رو توقیف نکنیم حالا اون یک چرا رو درمانشه
آره
اینجا بقای آره. شخص مونه مثلا باشه یه دراپی مثل فاکتور 8 نمونه خارج 8 تا 10 تا نمونه ایران میشه زیر یه تومن حالا یه نمونه خارج به فرض مثال را فرض
اصلا حالا ما اصلا تو اصل اون مشکل داریم بعدش هم حالا بعد فرض که مثلا بگیم نمیشه توقیفش کرد بحث اینه که بحث نمونه داخلی یا خارجی نیست اگر دکتر تجویز کرده باشه شما همون نمونه خارجی تو رو شفا میده این نمونه داخلیش بالاخره شرکت های داروسازی همه که یه اندازه اعتبار ندارن ممکنه از نظر پزشک اون شرکت داروسازی که نمونه داخلی رو تولید میکنه اون داروش مورد تاییدش نباشه متوجه هستی؟ لازم اون ملاک نیست در واقع باید ببینیم که اونجا کارشناس چیه؟ کارشناس که پزشک هست در واقع نظرش چیه؟ به هر حال ما مشکل داریم در مورد پول دارو هزینه درمان در واقع به طور کلی مسئله داریم
تو نظر کنید؟
چی؟
نظر کنید؟
بله قبل از این قانون بود و با کلی سختی اداره حقوقی نظر داد که نه این قابل توقیف نیست درسته ولی به هر حال دیگه در واقع از اون نظرات وجدانی ها 100% قانونی خیلی از قضات بر اساس وجدانشون اخیرا دیوان عالی کشور چند تا رأی به عدالت رویه صادر کرده همه برخلاف قانون همه برخلاف قانون چون قانون خلاف وجدانه اینا بر اساس وجدانشون رأی میدن. حالا اداره مخی یه نظر مشورتی میده مثلا، ولی خب اون رأی وحدت روی دیوان که دیگه لازم و اتباع هم هست، دقیقا برخلاف نص قانون دارن رأی صادر میکنن. آره دقیقا همینجور هم. بعضا راجع به همین بحث آذوقه مطرح شد، سوال کردن آیا یارانه قابل توقیفه؟ آره یارانه
ما به دکارای بانکی توی روی من دیدم خود
یارانه
سهم کل خانه سهم در واقع شخص خود
به غیر از یارانه اصلا یه پول مختصری که فرد برای آذوقش داره اینم باز محل صحبته، چون امروزه مثل گذشته نیست که مردم مثلا آذوقه یه مدت قابل توجهی رو نگهداری بکنن. اینجا گفته برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشه، یعنی اگر عرفاً شما برنج یک سالتو تهیه میکنی، که الان عرفاً هم همینه دیگه، مثلا هر روز نمیرن برنج از بازار بخرن، ولی گوشت رو که دیگه هیچ که نمیره برای یه سالش بخره. اخیراً تو مرکز پژوهش‌های مجلس نماینده‌ها مطرح شد که نماینده‌ها میخوان یک پیشنهادی بدن که این مستمری کمیته امداد هم در واقع قابل توقیف نباشه. من گفتم بابا حالا کسی که مستمری بگیر کمیته امداد هست و بدهی هم داره و او طرفش هم یه آدمیه که دلش به همین مستمری خوشه، شما چرا میخواید توقیفش بکنی؟ اصلا ما چند نفر داریم تو ایران که مستمری بگیر کمیته امداد باشن و مدیون باشن، حکم علیهشون صادر شده باشه و اون آدم هم خیلی آدم ناجنسی باشه و بخواد حتما بخواد بیاد اینو مثلا توقیفش بکنه، ولی به هر حال اونا میخواستن یه کمکی به افراد کمیته امداد و مشکل. چون میدونید مبلغ های خیلی ناچیزه، فکر کنم الان 100 تومن باشه ماهی مثلا، آره قبلا 50-60 تومن بود. حالا به هر حال خب شما برنج تو سالانه میگیری، گوشت تو ماهانه میگیری، ولی نون رو که هیچ که ذخیره نمیکنه دیگه، روزانه تهیه میکنی. خب برای همین نونت یه مثلا 10,000 تومن 20,000 تومن 50,000 تومن باید تو جیبت باشه، نون و ماست و مثلا پنیر بخوای بخوری، هیچ که نمیای اینا رو ذخیره بکنه که اینا قابل توقیف هست یا نه. خب قانون نگاه بکنیم ساکته، بله قابل توقیفه، اما اگر بری 100 کیلو برنج مازندران بخری در بیا 700,000 تومان، او 700,000 تومان بر اساس بند جیم قابل توقیف نیست، ولی 10,000 تومان 20 تومان 50 تومان ها همه قابل توقیف. بدیش میگه که قانون جدیده، میدونید یعنی قانون وقتی که جدید نوشته میشه باید اشکالات رو برطرف کنه، نکرده.
یارانه
تنگ تکلیف نه، یارانه که اداره حقوقی نظر داد قابل توقیفه،
فقط خود شخص سرپرست
فرق نمی کنه.
حق شما جواب مثلا برای
خانم
باز خانم دیگه
نه خیر نه اجازه بدید من وارد اون بحث نشم. در مورد یارانه بهتون میگم جوابتون رو میدم، ولی خیلی بحث نمیخوام وقت بگیریم. قبل از اینی که بحث سوال مطرح بکنن یاران قابل توقیفه، اون اوائل مرتب دادگاه ها اومدن از ما سوال کردن، یه سری دادخواست ها در دادگستری مطرح می شد از طرف بچه و زن که آقا این سرورست خانوها باید یارانه ما رو بده به خودمون. نمیده به خودمون. متلفید این بحث مطرح شد، باعث شد ما بریم یه غوری بکنیم تو ماهیت یارانه که ببینیم یارانه چیه، آیا متعلق حق ایناست که میتونن دادخواست بدن بکنم و سهم ما رو به ما بدید. که خب نتیجه بحث رو عرض میکنم خدمتون، اون زمان اوائلی بود که یارانه را افتاده بود، ما یه نظر راهگشایی دادیم و گفتیم واقعا اینجور نیست که یارانه متعلق حق تک تک اعضای خانوار باشه. متجسی؟ یعنی همون جور که سرپرست خانوار پول آب و برق و گاز رو میده، این پول رو در ازای، چون بر اساس خود قانون یارانه ها در ازای جبران افزایش اینا دادن دیگه، این نمیتونه پولا رو بده به اونا بعد داره خودش ما به اتفاقات پول آب و برق و گاز رو بده، اصلا اینجوری نیست. فقط بر اساس تعداد اعضای خانوار تحویل او میدن که این هزینه هایی که البته به عهده او هم هست باید هزینه بکنه پرداخت بشه. اینجوری نیست که بچه ها بگن حالا الان که دوباره 45500 تومن هیچی نیست، ولی اون روز بالاخره حداقل بچه ها یکم قلقلق میشدن که آقا اینو اگر بده به خود ما خیلی مثلا برامون خوبه. نه اونم جواب دادیم. ببینید تو خود قانون و آیین نامه پیشبینی شده کسانی که مثلا معتادن بر سرپرستن میتونن افراد برن درخواست بکنن یارانشون رو مستقل کنن، متوجه هستیم؟ جداگانه بگیرن. ما تو نظریه یه نظریه مفصلی خود من اون زمان تنظیم کردم، همه آیین نامه ها قانون تمام اینا رو ما غور کردیم بررسی کردیم و الان کاملا دست بازه. خیلی از معتادا، مثلا ما با معتادا مشکل داشتیم، چون میدونید اوائلی که این یارانه ها را افتاد بیشترین کسانی که خوشحال شدن معتادا بودن، چون اینها دیگه تأمین شدن، پولم می اومد تو حساب خودشون، تمام اینو خرج موادشون می کردن، به خانواده هم هیچی نمی دادن. این بود که تو خود هم از قانون می شه استفاده کرد، هم توی آیین نامه به صراحت اومده که اینجور موارد رو افراد تحت تکفل میان اعلام می کنن، اصلا بدون دادخواست و بدون همه چیز از طریق سازمان هدفمندی یارانه ها، یارانه اینها چی میشه؟ مستقل میشه، جدا میشه، دیگه اصلا به اون پرداخت نمی کنن. خب بند بعدی، بند دال، بله بند دال،
بله بنددار علمی به تحقیقاتی برای اهل علم
و تحقیق مناسب باشند. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب باشند آنها. خب ما خیلی راجع به کتب مشکل نداریم، ولی راجع به ابزار علمی و تحقیقاتی خب مشکل داریم. بعضی از ابزارهای علمی و تحقیقاتی خیلی گرون قیمت هستن. که حالا بله دیگه اونجا دیگه حالا خیلی هم این شأن چیز نداره، ولی شاید منظور شأن علمی شه که مثلا استاد دانشگاه، مثلا این آدم اصلا در حدی نیست که نیاز به این آزمایشگاه مثلا مفصل داشته باشه، شاید مثلا بحث شأن علمی بیشتر اینجا مطرح باشه. در حال قانون ساکته و ما از نظر ابزار علمی و تحقیقاتی که بعضا ممکنه یه تلسکوپ خیلی گرون قیمت باشه، یک آزمایشگاه خیلی گرون قیمت باشه برای بعضی از کسانی که تو کار شیمی و نمیدونم فلان و یه حرفا هستن، همه مثل خودمون رشته انسانی نداشته باشن که ابزار علمی تحقیقاتیمون فقط کاغذ و قلم و مثلا یه سری چیزای اینجوری باشه ها. خب اینجا آورده اینها رو به نحو در واقع مفصل. خود کتاب ها هم بعضا البته میدونید بعضی کتاب ها قدیمی هم خیلی ارزش بالایی دارن، اونجا هم شاید تو اون قسمت ها ما یه مقداری مشکل داشته باشه.
مثلا یکی ممکنه رشتهش نباشه، یعنی خب یه ارزاری داره.
نه نه نه، نوشته برای اهل علم و تحقیق، قانون تصریح داره دیگه، یعنی باید حتما اهل علم و تحقیق باشه و شرعیتش هم رعایت بشه که
اون نماتر رو بازشی بگم. مثلا اینکه استاد دانشگاه حقوق هم تو خیابون وری هست، مثلا این تلسکوپ هست 18 میلیون طرف برای مثلا برنامه علاقش گرفته دوست داره مثلا آسمون رو ببینیم،
صد درصد منظور همینه، گرچه خیلی تصریح نشده ولی میشه منظور رو همینجور فهمید. دوستان میدونید ما مشابه ماده 24 فعلی رو در قانون اجرای احکام مدنی ماده 65 داریم، متوجه هستید؟ که قبل از انقلاب که بحث مستثنیات دین، چون ما مستثنیات دین رو بعد از انقلاب از فقه گرفتیم دیگه، قبل از انقلاب که به این شکل نبود، ما مستثنیات رو در حد ماده 65 باید رعایت میکردیم، اینات دارید؟ خیلی محدود بوده که البته اونجا هم این کتب با یک قیودی اومده تو همون ماده 65. مثلا اینقدر بخون ماده 65 تصفیه ماده 65 بخون
تصفیه
ها تا تصفیه های هنوز اطلاع نرسیده به مرزایت مستنده تا معلیت مدرده حالا صورت کتان ها دیگر رو بگرده برای اینا ما ماده 65 رو بخونید، اولش هم بخونید کدوم ماده رو.
ماده 65 اول از این برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود. یک لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوادث ضروری محکوم علیه و خانواده اون لازم است. دو آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص بادن و نفره بود. سه وسایل و ابزار کار ساده کسب پیشه‌وران و کشاورزان. چهار اموال و اشیایی که موجود قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند.
نه دیگه خوندید. نکته جالب اینه که اینجا الوسه نیمده، فکر میکنم تو قانون قبلی الوسه بود، تو ماده 524 بود. آره اینجا الوسه هم نیورده. تا اونجایی که مغایر مستثنیات دین هست قابل استناد نیست، که عمدش هست، یعنی مغایر هست. تو هم ماده 65 بود فقط. بله. نیست دیگه.
حق تعریف یا حق علائم نشان تجاری چی؟
اونها جنبه مالی دارن و اون جالب اینه که اون تفسیر ماده 65 بیشتر میرفت رو خود تصنیفات خود فرد، نه دارید؟ تعلیفات خود فرد. اما اینجا خدمتتون عرض کنم که رو کتب مورد نیازش اومده. حق تعلیف هیچ کدوم از اینا نیست و ظاهرا قابل توقیفه، یعنی اگر بشه در واقع اینو فروختش، حالا تو بحث فروختش ما مشکل داریم، ولی به هر حال هر حق مالی که قابل فروش باشه قابل توقیف هست. بله. اما بند ه،
بنده ده وسایل و ابزارکار کسبه پیشه‌وران کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افرار تحت تکفلشان لازم است.
خب احسن، ببین این کلمه ساده رو نیورده و همین برای ما باعث سوال شده. ابزار و وسایل کار کسبه پیشه‌وران کشاورزان و سایر اشخاصی که ببینید دیگه هیچ محدودیتی نداره ها.
تراکتور
بله حتما شامل میشه. سنگین ترین دستگاه هایی که وسیله کار هستن شامل میشه. مثلا از اداره حقوقی سوال شده در گذشته سوال شده که دستگاه چاپ، یعنی طرف چاپخونه داره، دستگاه چاپ میدونید خیلی دستگاه چاپ خیلی گران قیمت هستن، آیا این جزء مستثنیات دین هست یا نیست؟
این خالش با اون چاپ داره
کارش
برای امرار معاش ضروری آنها. امرار معاش ضروری میدونید یعنی چی؟ نه چه ضرورتی داره امرار معاش ضروری؟ برای حتما لازم نیست با ماشین چاپ باشه، برو کارگر چاپ کنه بشون امرار معاش ضروری تامین میشه.
چرا؟ چون تراکتور هم توی کشاورزی میشه توقیف کرد، چون ضروری
نه ابهام ایجاد کرده. ابهام یعنی این سوالات وجود داره، متوجه هستید؟ نه خب تو پاسخ اختلاف به همین ابهام اشکال میگه.
یه سوالات میگه شما یه تیرزه هست بله بسید که مسائل ابزارکار شامل موازن میشه کشورانی
نه نه اینو خدمتون میگیم. خود مغازه نه جزء وسائله و نه جزء ابزارکاره. نه خیر ببینید اصلا اموال غیر منقول جزء وسائل و ابزارکار به حساب نمیاد. اینا
هر حکم غیر منقول چی؟ یعنی چی؟ حالا هر دواتی کشاورزی در
نه خیر نه 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 ادوات جزء ابزارکار هستن هیچ تردیدی نیست.
نه
من خودم
توی قانون
نمیدونم جوابش هستش. نه نه اینجا اصلا بحث ماره با کلمه غیر منقول منو گرفتید، منظور همون غیر منقول ذاتی هست، درسته؟ حکمی نیست. حکمی ها واقعا غیر منقول نیستن. حقابه کشاورز
چی؟ از
الان
موتور
شاهنامه
داریم تا یه سهمش میبینید چند ده میلیونی مثلا میاد این هم جزمه ضروریاتش.
نه ببینید این ماده رو دقت کنید، باید یه چیزی اسمش باشه وسیله یا ابزار کار، متوجه هستید؟ اینها هیچ کدوم از اینا نیستن. خود مغازه چی اختلافیه؟ نه اون که اختلافیه از نظر وسائل گران قیمت اختلافیه، متوجه هستید؟ از نظر
بنده
شما فرضی در سوال همین بود. من در اصل کردم تراکتور تو زمین کشاورزی شما فرضی داشت ماشین چاپ تو چاپونه.
آره
آره
این دو تا مثال از دو تا مختلف داریم، اینا با دوست هستن یعنی.
نه
آخه
ببینید همینه، تراکتور تا تراکتور داریم، بعضی
ممکن فرضی
چه تراکتور رومانی اصلا. آره 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 حالا آیا اینها قابل توقیف هست؟ متوجه هستید؟ ممکن واقعا هم اون تراکتور رو اون برای کار کشاورزیش نیاز داشته باشه. چی؟ باید بگیم جز ضروریاته. از اون ور داریم که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت کفالشون لازم هست، متوجه هستید؟ حالا تو تراکتور کمتر به نتیجه میرسیم، بذارید رو ماشین چاپ بیشتر نتیجه میرسیم. مثال رو خودمون ها نظر تشخیصی، آیا من حتما باید چاپخونه داشته باشم که امرار معاش ضروری و افراد تحت کفالم تأمین بشه؟ خب همین این دستگاه رو
اینکه بگیم شغل شما رها کن، طرف این کاره هست
اینو میشه چاپ کنه دار نباشه، چاپ کنه دار باشه. اما وسایلی که استفاده می‌کنی سر افت تکنولوژی نباشه. این ملخی باشه، یه مثلا نمی‌سو باشه که سر پایین‌تر باشه. چون می‌تونی اون چاپ انجام بدی کار کنه انجام بشه. خیلی سخت کارشو کوچیک کرد. یه وقت بعضی اوقات ممکنه طرف تو داشته باشه. مثلا این کارا رو دیدی که بعد از اون یه چاپ باشه. 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 باشه.
کارش برای اعتبار معاش زیر میشیم
اون که آره اون که خیلی مهم روشنه اون که روشنه خب یه نوآوری این قانون گذار کرده یک نه 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 اینجا اینجا در مورد بنده چیز به هر حال باید شما تشخیص بدید که آیا داشتن این وسیله و ابزار کار برای امرار معاشش ضروری هست یا ضروری نیست یه مقدار میشه تشخیصی دیگه من عرض میکنم ایجاد ابهام و اشکال اختلاف نظر و رویه میکنه بله این ابتکاری که خانمگذار به خرج داده در مورد تلفن تنها چیزی بود که ما چندان مشکل نداشتیم در موردش ولی برامون تعیین تکلیف کرد تلفن مورد نیاز مدیون نه به دلیل این که تلفن اونقدر قیمتش الان دیگه افت کرده در گذشته آره ها تلفن اونقدر قیمتش افت کرده که اصلا دیگه ارزشی نداره کسی بخواد بیاد توقیف بکنه مثلا بخواد
نه
حالا اون ابهام دیگرش هست که این دستگاه ظاهرن هر دویه چون شما خط بدون دستگاه دستگاه بدون خط مشکل شما رو حل نمی کنی که هر دویش رو دربر می گیره اما ما اصلا در این قسمت منظورم این که چیز مهمی نبود چندان کسی الان دیگه دنبال اینا نبود ولی خب این تعیین تکلیف کرده گفته تلفن مورد نیاز مدیون بعضی وقتا حالا اینو از ما تو اداره حقوقی میگم هیچ وقت سوال نکردن راجع به تلفن به این علت هم میگم ما مشکل نداشتیم ولی حالا مثلا همین کارآموزه سوال میکنن خطای روند چی؟ آیا شاملش میشه؟ پاسخ اینه که اگر خط روند رو نیاز داشته باشه اونم شامل میشه فرق نمی کنه چون گفته تلفن مورد نیاز نه اتفاقا یه سری خطوط هنوز ارزش دارن و اونم خطوط رونده آره نه مسئله اینه که
الان مثلا
این ماده اگر بخواد جایی به در بخوره تو همون خطوط روند به در بخوره وگرنه تو خطوط غیر روند اونقدر ناچیزه کسی اصلا ارزش داره شما یه محکوم الله باشید بری نامه بگیری بری توقیف کنی بخوای بفروشید خط جا به جا بکنم اصلا باید یه کلی هم خرج بکنی دوندگی بکنی اون هیچ دردی رو دوا نمی کنه کسی دوم اتفاقا اگر این ماده در جایی بخواد به درد بخوره روی همون خطای روند میتونه به درد بخوره که ما هنوزم شنیدیم مثلا خطای روند 30 میلیونی وجود داره بیشتر هم الان
خطای ثابت 4 نفرنده تا 550 میلیون میفروشه
الان
خطای میلیاردی هم جایی ما 80 میلیون قیمت خطور شماره دوتر دوتر اکتر دیجاست بعد در خانوم دیگه داشتن مردر مردیه هم دومت رو خوبیدش بوده بیدن
شماره میلیاردی داریم
هم میلیاردی هم هست خیلی حالا ما رو قیمت کار نداریم به هر حال سوالی که شده و پاسخش اینه که اگر تلفن خط تلفن ولی اون که گران قیمت باشه ولی به تشخیص قاضی مورد نیاز مدیون باشه چون این تلفن ها خیلی ها تنها وسیله کار فرد همینه
خط تلفن با خط موبایل
فرق
میکنه
فرق اینم دوباره یه سواله که این تلفن شما منظور تلفن ثابته یا همراه متوجه هستید اطلاق داره اطلاقش هر دو رو میگه